ساعت 14 این صدای رادیو فرداست. وزیر امور خارجه روسیه میگوید اگر ایران غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند، احتمال دارد تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شوند. دولت ترکیه شکل جدید اعتراض‌ها موسوم به مرد ایستاده را مسالمت‌آمیز خواند. حسن روحانی با رئیس قوه قضاییه دیدار کرد. سلام، بعد از ظهرتون بخیر. سرگی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به کانال تلویزیونی روسیه 24 گفته که احتمال دارد در صورتی که ایران غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند، تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور برداشته شود. به گزارش خبرگزاری ایتار تاس، آقای لاوروف همچنین در این مصاحبه گفته که مسکو هر چه سریع‌تر خواستار برگزاری دور جدیدی از گفتگوها بین گروه 5+1 و ایران است. آخرین دور مذاکرات بین نمایندگان ایران و گروه 5+1 اردیبهشت ماه در استانبول برگزار شد. کاترین اشتون، نماینده کشورهای 5+1 در مذاکرات هسته‌ای با ایران، گفتگوها را مفید خواند، اما به زمان گفتگوهای بعدی اشاره‌ای نکرد و تنها گفت دو طرف به زودی با هم تماس خواهند گرفت. بولنت آریچ، معاون نخست وزیر ترکیه، روز چهارشنبه شکل جدید اعتراض‌ها را در این کشور که به مرد ایستاده معروف شده، مسالمت‌آمیز توصیف کرد. معاون نخست وزیر ترکیه افزود این نوع اعتراض خشونت‌آمیز نیست و دولت آن را محکوم نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، صدها تن از تظاهرکنندگان در چندین شهر ترکیه از دو روز پیش برای نشان دادن اعتراض خود با تجمع در میادین و خیابان‌های اصلی شهر بدون حرکت می‌ایستند. اعتراض‌ها در ترکیه که از حدود 3 هفته پیش در شهرهای مختلف این کشور آغاز شده، تا کنون 4 کشته و بیش از 7000 زخمی بر جای گذارده. حسن روحانی، رئیس جمهوری منتخب ایران، روز چهارشنبه با صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه دیدار را گفتگو کرد. حسن روحانی این دیدار را نخستین گام برای همکاری دو قوه توصیف کرد. او به خبرنگاران گفت که در این دیدار مسائل مورد نظر مطرح و بررسی شده و تاکید کرد که دو قوه با تمام توان خود در راه عدالت و دفاع از حقوق ملت تلاش خواهند کرد. طی روزهای گذشته شماری از شهروندان ایران و نیز تعدادی از نهادهای بین المللی حقوق بشری از جمله عفو بین الملل و گزارشگران بدون مرز از حسن روحانی خواستند برای آزادی زندانیان سیاسی تلاش کند. و اما سخنگوی قوه قضاییه از رسیدگی به بخشی از پرونده شکایات علیه محمود احمدی نژاد در دیوان عالی کشور خبر داده است. این خبر پس از آن منتشر شده که پایگاه رسمی اطلاع رسانی دولت از احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه کیفری خبر داد. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفته است که کمیسیون اصل 90، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و شوکات شخصی از جمله شاکیان علیه محمود احمدی نژاد هستند. جزئیات بیشتر در گزارشی از رویا کریمی مجد.
حتی سخنگوی قوه قضاییه هم میگوید که خبر احضار محمود احمدی نژاد به دادگاه را بر روی سایت‌های خبری دیده است، هرچند اولین منبع انتشار خبر نه سایت‌های خبری بلکه پایگاه رسمی اطلاع رسانی دولت بود. بر اساس احضاریه‌ای که در این سایت منتشر شد، محمود احمدی نژاد باید روز 5 آذر ماه برای ادای توضیحاتی در مورد شکایت شوکات پرونده به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران مراجعه کند. روز چهارشنبه اما محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، به صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت
به نظر من اینجا یک کج سلیقه‌ای صورت گرفته. خب در یک امر چنین مهمی باید مسئول خودشون در جریان قرار میدادن. بنده که خودم هیچ در جریان نبودم، یعنی من بعد از اینکه این مطلب از طریق سایت ها منتشر شد مطلع شدم. ریاست محترم قوه قضاییه آیت الله امیری در جریان نبودن. پرسیدم، البته امروز مطلع شدم، رئیس دادگستری تهران جناب آقایی در جریان نبودن و همچنین حتی مسئول مستقیم خودشون در جزئیات در جریان نبود.
با اینکه این اولین بار در تاریخ جمهوری اسلامی است که رئیس جمهور به دادگاه احضار می شود، اما این خبر نتوانست توجه زیادی را به خود جلب کند و حتی فعالان سیاسی نیز انتشار آن را حاصل بی تدبیری می دانند. مرتضی کاظمیان، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، می گوید
احضار آقای احمدی نژاد، اون هم درست در اوج برحال بحث انتخابات ریاست جمهوری و اعلام غیر مترقبه آقای روحانی به عنوان فرد پیروز، در حالی که خب بالاخره شایبه‌های زیادی وجود داشت در مورد سلامت انتخابات، این برای احضاری پروژه تعریف شده سیاسی باشه، یعنی واقعا این حد از بی‌تدبیری و خردگریزی در حتی بازهای رقیب آقای احمدی نژاد به گمان من وجود نداره و به همین دلیل من فکر میکنم که اظهار نظر آقای محسن اژیره کاملا واکنش به حال رسمی قوه قضاییه هست، که خب آقای اژی هم از طرف خودش هم از طرف رئیس قوه قضاییه ابراز کرده که این به حال ملاحظه دستگاه قضایی نبوده و یک پرونده بوده که باید به گونه دیگه و مدبرانه پیش می‌رفت.
با این همه، آنگونه که رسانه‌ها روز چهارشنبه گزارش دادهند، سخنگوی قوه قضاییه طرح شکایت علیه هر مسئولی را طبیعی دانسته و گفته است در خصوص ریاست جمهوری نیز مثل خیلی از مسئولان دیگر شکایتی از سوی چند مقام حقوقی و هم چند فرد خصوصی صورت گرفته است، از جمله کمیسیون اصل 90، هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی و هم از طرف اشخاص شکایت شخصی شده است. محسن یژه‌ای همچنین از کش و قوس‌هایی در تعیین اینکه شکایت علیه رئیس جمهور باید در دادگستری رسیدگی شود یا در دیوان عالی کشور خبر داده است. بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اگر اتهامات رئیس جمهور اتهامات عادی باشد، در دادگاه کیفری استان رسیدگی خواهد شد و اگر اتهامات مربوط به تخلف او از وظایفش در حوزه ریاست جمهوری باشد، در دیوان عالی کشور رسیدگی خواهد شد. با این همه، محسن یژه‌ای پذیرفته است که بررسی همه این موارد باید با اطلاع مجلس شورای اسلامی صورت می‌گرفته و قول داده که این خبر را پیگیری کند.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-2112-2112.
اجازه بدید که من هم یک بار دیگه این رو براتون تکرار کنم. 2042-02-2112-2112. و ما امروز پنجشنبه 20 ژوئن، روز جهانی پناهندگان است و در چنین روزی آمار تازه اعلام شده کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد درباره شمار پناهجویان در سراسر جهان نه تنها حاکی از رشدی 6% نسبت به زمان مشابه در یک سال پیش از آن است، بلکه بیشترین تعداد پناهجو و آواره در 18 سال گذشته به شمار می آید. بیشتر بشنویم از نوشین سید حسینی.
با ادامه جنگ‌های داخلی در برخی کشورهای جهان، بنابر اعلام کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل در روز چهارشنبه، شمار پناهجویان با عبور از مرز 45 میلیون نفر به بالاترین رقم در 18 سال گذشته رسید. از جمله عوامل دخیل در این جهش آماری میتوان از جنگ داخلی سوریه نام برد که موجب افزایش شمار پناهندگان و آوارگانی شده که برای گریز از درگیری‌های داخلی در سوریه آواره شدند. بنابر گزارش کمیساریای عالی پناهندگان، تا پایان سال 2012 میلادی، یعنی حدود 6 ماه قبل، بیش از 45 میلیون نفر در سراسر جهان آواره شده اند که از این تعداد حدود 46% را کودکان زیر 18 سال تشکیل می دهند. به این ترتیب پس از وقوع نسل کشی در کشور آفریقایی رواندا و همزمان به راه افتادن حمام خون در کشور یوگسلاوی سابق که در سال 1994 میلادی یعنی 1373 شمسی اتفاق افتاد، آمار پناهجویان به رقم فعلی خود نرسیده بود. بر پایه گزارش کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل، تا پایان سال گذشته میلادی بیش از 16 میلیون پناهجو و حدود 29 میلیون آواره داخلی در سراسر جهان وجود داشتند. به گفته آنتونیو گوترس، رئیس کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل مستقر در شهر ژنو سوئیس، آمار پناهجویان نشان می‌دهد که در سال گذشته در هر 4.1 ثانیه یک نفر پناهجوی آواره شده است. یعنی در فاصله هر چشم به هم زدن یک نفر دیگر مجبور به فرار شده است. در حالی که تا پایان سال 2011 میلادی، یعنی حدود یک سال و نیم قبل، 42,500,000 نفر پناهجو در سراسر جهان وجود داشت، آمار اخیر حاکی از رشدی 6% نسبت به یک سال قبل در مدت مشابه است. بنابراین گزارش، بیشتر پناهندگان دنیا شهروندان 5 کشور جنگ زده افغانستان، سومالی، عراق، سوریه و سودان هستند. بیشترین آمار پناهجویان از میان این 5 کشور در 32 سال گذشته همواره متعلق به شهروندان افغان بوده است، به طوری که از هر 4 پناهجو در جهان یکی شهروند افغانستان است و مقصد تقریبا تمامی آنها 2 کشور همسایهشان، یعنی ایران یا پاکستان بوده است. پس از افغانستان، سومالی با دارا بودن طولانی ترین درگیری ها پناهجو خیزترین کشور جهان است، هرچند آمار پناهجویان این کشور سال گذشته روندی کند به خود گرفت. پس از افغانستان و سومالی به ترتیب عراقی‌ها و سوری‌ها بیشترین شمار پناهجویان در دنیا را دارا هستند. بنابر این گزارش، اغلب کشورهایی که میزبانی پناهجویان را می‌پذیرند به استثناء آلمان، کشورهای فقیر و در حال توسعه هستند، به طوری که بیش از 80% پناهجویان در کشورهای در حال توسعه به سر می‌برند. ایران با میزبانی بیش از 868,000 پناهجو دومین کشور پناهنده پذیر دنیاست. پاکستان، ایران و آلمان 3 کشوری هستند که به ترتیب دارای بیشترین شمار پناهجو در سراسر دنیا هستند.
گزارش همکارم نوشین سید حسینی رو میشنیدید در روز جهانی پناهندگان، که روزی است که به وسیله سازمان ملل متحد اعلام شده است. و ما ایالات متحده و روسیه توافقنامه تاریخی جهت کاستن از خطر درگیری در فضای سایبری به امضا رساندند. طبق این توافقنامه، دو کشور از طریق ارتباطات پیوسته نسبت به رخدادهایی که موجب نگرانی امنیت ملی می شوند با یکدیگر همکاری خواهند کرد. بکتاش خمسه‌پور از رادیو فردا.
بنابر توافقنامه ایالات متحده و روسیه، دو کشور ظرف 1 ماه یک گروه کاری امنیت سایبری تشکیل خواهند داد. به گزارش خبرگزاری اینترفاکس، در بیانیه مشترک رؤسای جمهوری روسیه و ایالات متحده آمده است: ما تصمیم گرفتیم در چارچوب کمیسیون ریاست جمهوری یک گروه کاری برای تهدیدات در زمینه بکارگیری تکنولوژی‌های اطلاعات و ارتباطات و خود این فناوری‌ها در متن امنیت بین المللی ایجاد کنیم که مرتباً برای مشورت درباره مسائل مورد علاقه و نگرانی مشترک تشکیل جلسه خواهد داد. این بیانیه در پی دیدار باراک اوباما و ولادیمیر پوتین در حاشیه نشست گروه 8 در لاخ ارنه ایرلند شمالی صادر شد. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، این پیمان اولین در نوع خود تحول مثبت کم سابقه است در حیطه‌ای از امنیت ملی که در غیر این صورت تحت سیطره ارزیابی‌های تیره افزایش تهدیدات و توانایی‌ها میان ملت‌های دیگر و تروریست‌ها قرار خواهد داشت. واشنگتن پست افزوده است: مفاد پیمان روی تجربه ایالات متحده، اتحاد جماهیر شوروی سابق در جلوگیری از یک جنگ هسته‌ای بنا شده است. این روزنامه ادامه داده است: عنصری کلیدی شامل مرکز کاهش خطر هسته‌ای در ایالات متحده است، مرکزی شبانه روزی که در سال 1987 تأسیس شد تا اینکه مسکو و واشنگتن بتوانند یکدیگر را از آزمایش‌های موشکی آگاه سازند که ممکن است به عنوان اقدامی از تعدی اشتباه گرفته شود. به نوشته واشنگتن پست، طبق این پیمان جدید، دو کشور از مرکز یاد شده استفاده خواهند کرد تا به یکدیگر درباره تمرینات سایبری که ممکن است با حملات سایبری اشتباه گرفته شود هشدار دهند و از آن به عنوان کانالی برای پرسش درباره آن دسته از حوادث سایبری بهره جویند که نگرانی های امنیت ملی را بالا می برند و به نظر می رسند منشأشان از قلمروی دیگری است. واشنگتن پست افزوده است: اوباما و پوتین در بیانیه مشترک خود که کاخ سفید واشنگتن منتشر کرده است آوردند: ما تصدیق می‌کنیم که تهدیدات در استفاده از فناوری‌های کامپیوتری عبارتند از تهدیدات سیاسی نظامی و نیز تهدیداتی با ماهیتی تروریستی و برخی از جدی‌ترین چالش‌های امنیت ملی و بین‌المللی هستند که در قرن 21 میلادی با آن روبرویم. خبرگزاری ایتارتاس گزارش داده است گروه کاری یاد شده که تهدیدات در حال بروز را تحلیل و اقدامات مشترک واکنشی را ارائه و هماهنگ خواهد کرد و اعتماد دو جانبه را بهبود خواهد بخشید، قرار است ظرف یک هفته سازمان یابد تا فوراً فعالیت‌های عملیش را آغاز کند.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. عزیزان، شماره پیامک‌گیر جدید رادیو فردا را هم یادداشت کنید. 2077 926 011 57 30. شماره پیامک‌گیر قبلی ما هم 2420 603 87 41 50 مثل همیشه در اختیار شماست.